شب به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام بر شما در چهارشنبه شب 26 بهمن ماه، شب شما در ایران بخیر و سلام بر شما خارج از ایران در هر جایی که صدامون رو میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست، پر از خبر و گزارش و گفتگو با انواع برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردند. آزاده اسدی هستم و با شما در طول یک ساعت آینده توی دو بخش نیم ساعته با چندین بخش خبری و یک قسمت اقتصادی. با رضا جمالی سری بزنیم به دنیای خبرها، بعدش براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی در ادامه خواهیم داشت. رضا سلام، حالت چطوره؟
سلام آزاده، شبت بخیر.
متشکرم، شب تو هم بخیر. چه خبر رضا؟
خبر این که امروز ایران برای مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ایش نامه‌ای نوشته به خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اروپا و اعلام آمادگی کرده و امروز طی مراسمی با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نخستین میله سوخت هسته‌ای در راکتور تهران بارگذاری شد. و خبر دیگه از سوریه هم این که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور زمان برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید این کشور رو اعلام کرده.
پس مشروع خبرها رو بشنویم با رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا آمادگی ایران برای مذاکرات جدید هسته‌ای را اعلام کرد. بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، سعید جلیلی در نامه خود از آمادگی گروه 5 به علاوه 1 برای بازگشت به گفتگوهای هسته‌ای استقبال کرده است. بر اساس این گزارش، نامه سعید جلیلی روز چهارشنبه به دفتر کاترین اشتون تحویل داده شده است. پیش از این کاترین اشتون در نامه‌ای خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 شده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، نخستین میله سوخت 20 درصدی غنی شده ساخت داخل عصر امروز در حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در راکتور تحقیقاتی تهران کار گذاشته شد. همچنین بنابر گزارش‌ها امروز قرار است چند طرح دیگر در زمینه انرژی هسته‌ای با رئیس جمهوری ایران افتتاح شود. به گفته سانا خبرگزاری دولتی سوریه، بشار اسد فرمان داده است همه پرسی درباره قانون اساسی جدید روز 26 فوریه یعنی 11 روز دیگر برگزار شود. بنابر گزارش ها ماده 8 قانون اساسی فعلی که بر پایه آن حاکمیت کشور تنها در اختیار حزب بعث قرار می گیرد در پیشنویس جدید حذف شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که هفته گذشته به سوریه سفر کرده بود، پس از دیدار با مقامات سوری گفته بود بشار اسد قول داده است زمان برگزاری همه پرسی را مشخص کند. در خبر دیگر مربوط به سوریه، این که حملات ارتش سوریه به شهر حمص وارد 13 روز شده و بامداد امروز انفجاری در یک خط لوله نفت در استان حمص روی داده و بنابر گزارش ها دود سیاهی آسمان این منطقه را فرا گرفته است. همچنین به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، ارتش سوریه به مناطق مسکونی شهر حما حمله کرده و جریان برق و ارتباطات در این شهر قطع شده است. بنابر برخی گزارش ها نیروهای نظامی شمار زیادی سلاح در شهر حما کشف کردند. شورای نظامی مصر اعلام کرد نخستین انتخابات ریاست جمهوری این کشور در دوران پس از حسنی مبارک اواخر ماه مه یعنی خرداد ماه برگزار می شود. واگذاری قدرت به غیر نظامیان خواسته اصلی معترضان مصری در ماه‌های اخیر بوده است. بنابر گزارش ها ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده میلادی انجام خواهد شد و نامزدها 45 روز برای تبلیغات انتخاباتی زمان خواهند داشت. و خبر آخر این که یک شهروند پاکستانی در بازداشتگاه گوانتانامو متهم شد که قصد داشته با همراهی القاعده اهداف آمریکایی را بمب‌گذاری کند و پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان را ترور کند. بنابر اتهامی که به مجید خان تفهیم شد، او در سال 2002 یعنی 10 سال پیش قصد داشته هنگام حضور پرویز مشرف در مسجدی در کراچی در حمله انتحاری او را به قتل برساند. این نقشه به علت عدم حضور پرویز مشرف لغو شد. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود. 25 دقیقه دیگه باز هم همراه ماست رضا، در استودیو خواهد بود و خبرهای تازه رو باز هم میشنوید. همراه ما بمونید. خبرهای تازه درباره تولید صفحه‌های سوخت اتمی ساخت ایران.
ایران توانسته است اورانیوم 20 درصد تهیه بکنه. رفتن از اورانیوم 20 درصد به اورانیوم 95 درصد برای تولید یک سلاح اتمی خیلی خیلی سریع‌تر صورت می‌گیره.
احضار سفیران 6 کشور اروپایی توسط وزارت خارجه ایران برای بررسی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در زمینه نفت.
چشممون به کوتاه مدت بگه نه، ما این کارو میکنیم و اون طرف مقابل هم کاری نخواهد تونست بکنه، چون از ما گروگاهی نداره. منفی ترین تعبیر مدیریت روابط خارجی کشور با جهان بیرونه.
کاربران ایرانی از کندی سرعت اینترنت در ایران شکایت دارن، اما مقام‌های جمهوری اسلامی مشکل رو از شرکت‌های ارائه دهنده سرویس اینترنت می‌دونن.
اگرچه ISP‌های بزرگ کشور توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدیریت میشن، اما به لحاظ فنی به نظر میرسه که شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات جایی دارن که
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مجله اقتصادی پخش میشه. همراه ما بمونید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بعد از وعده‌ای که درباره رونمایی از یک دستاورد بزرگ هسته‌ای داده بود، روز چهارشنبه امروز در مراسمی که مستقیماً از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، از تولید صفحه‌های سوخت اتمی تماماً ساخت ایران خبر داد. بر پایه گزارش‌های رسیده توی این مراسم، سوخت اورانیوم 20% غنی شده در قالب همین صفحه‌های ساخت اتمی ایران در نیروگاه 5 مگاواتی تهران کار گذاشته شده. در گفتگویی که همکارم علیرضا طاهری از رادیو فردا با نصرت واحدی داشته، یکی از پیشگامان نیروی هسته‌ای در ایران، در مورد اهمیت این دستاورد پرسیده.
اولین اهمیتش این است که یک دور کامل تکنولوژی رو ایران ارائه میده، یعنی از بهره برداری از معادن سنگ‌های به اصطلاح اورانیوم تا به وجود آوردن میله‌های سوخت برای راکتور، یعنی یک واقعا یک سیکل کامله. این از نظر تکنولوژی برای ایران، به خصوص برای مهندسین ایران، من به حکومت اصلا کاری ندارم الان، برای تکنولوژی ایران و مهندسینی که در این مورد کار کردن یه موفقیت. این نکته فنیشه. از یه نکته دیگه هم اهمیت داره و اون جنبه سیاسی نظامی بیشتر داره. اون عبارت از این است که لااقل تا اونجا که ما میدونیم حدود 1950 کیلوگرم، اونطوری که خودشون به آژانس بین‌المللی گفتن، اورانیوم 3.5% غنی شده اینا داشتند و حالا این اورانیوم 3.5% رو تبدیل کردن به اورانیوم 20% که در واقع راکتور امیرآباد تهران 19.7% اورانیوم غنی شده لازم داره. کل سوختی رو که این راکتور در تهران لازم داره جمعاً حدود 115.8 کیلوگرم اورانیوم 19.7% و اینها اگر بخواهند با این 1950 کیلوگرم اورانیومی که 3.5% هست مقدار لازم برای میله‌های سوخت راکتور امیرآباد رو تهیه بکنن، این جمعاً حدود 200 کیلوگرم میتونن 20% اورانیوم 20% تولید بکنن. 200 کیلوگرم یعنی دو برابر مصرف لازم راکتور که حدود 10 تا 12 سال طول میکشه. به این ترتیب اینا کاملا از دو نقطه نظر ایران رو بر حال تجهیز کردن. از یک نقطه نظر این است که میله های سوخت راکتور رو میتونن تهیه بکنن، ولی از این نقطه دیگر این هست که اگر ایران توانسته است اورانیوم 20% تهیه بکنه، اون وقت از رفتن از اورانیوم 20% به اورانیوم 95% برای تولید یک سلاح اتمی خیلی خیلی سریعتر و زودتر صورت میگیره.
آقای پروفسور واحدی، در اینجا این سوال پیش میاد که اصولاً تولید اورانیوم 20% غنی شده صرف میکنه از نظر اقتصادی برای ایران؟
نه خیر، صرف نمیکنه. برای اینکه لااقل تا اونجا که من اطلاع دارم، یعنی خودم در جریان مطالب بودم قبل از سقوط رژیم مشروطه پادشاهی در ایران، خب سوخت راکتور امیرآباد تقریبا به پایان رسیده بود و ما بایستی که این سوخت رو تأمین میکردیم و تأمینم قراردادش هم بسته بودیم با یک شرکت امریکایی در لس آنجلس و در نتیجه قیمت این سوخت 5.5 میلیون دلار بوده. یعنی 115 کیلوگرم میتونستیم از اینا بخریم به قیمت 5.5 میلیون دلار. اگر امروز به قیمت امروز بخوام این حساب بکنم، قیمت تهیه این حدود 15 میلیونه.
و چقدر تموم میشه اگر خود ایران بسازه؟
آخه الان این جالب توجه این هست که اولا اگر شما تجهیزاتش داشته باشید مسلماً قیمتش ارزونتر خواهد از اون چیزی که شما میخرید، ولی این تجهیزات ما خریدیم، تهیه کردیم، یعنی جمعاً اون چیزی که دولت جمهوری اسلامی تا به حال خرج کرده خود به رقمی که خودشون میگوین 70 تا 80 میلیارد دلار بوده. بنابراین اصلا این هزینه با اون چیزی که ما به دست آوردیم اصلا قابل مقایسه نیست.
علیرضا طاهری از رادیو فردا در مورد اهمیت دستاورد تازه جمهوری اسلامی ایران در مورد انرژی هسته‌ای میپرسید و با نصرت واحدی صحبت میکرد، یکی از پیشگامان نیروی هسته‌ای در ایران.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
روز چهارشنبه وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیران 6 کشور اروپایی رو برای گفتگو درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران احضار کرد. سفیران کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، یونان، پرتغال و هلند به شکل جداگانه با مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه دیدار کردند. ساعتی بعد از این دیدارها تعدادی از خبرگزاری‌های داخلی اعلام کردند که جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه بخش‌های انرژی و بانکی ایران، صادرات نفت به 2 کشور فرانسه و هلند رو قطع کرده و به 4 کشور دیگه اولتیماتوم داده. اما بعد از انتشار این خبرها سخنگوی وزارت نفت ایران به خبرگزاری رویترز گفت که این گزارش ها درست نیست و در صورتی که چنین تصمیمی گرفته بشه شورای عالی امنیت ملی اون رو اعلام میکنه. اتحادیه اروپا یک ماه پیش طرح تحریم نفت ایران و بانک مرکزی رو تصویب کرد، ولی به کشورهای عضو 6 ماه فرصت داد تا منابع دیگه‌ای برای جایگزین کردن نفت ایران پیدا کنند. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا میگه که در صورتی که ایران صادرات نفت به تعدادی از کشورهای اروپایی رو قطع کنه، اروپا به اندازه کافی نفت داره و این اقدام در بلند مدت به ضرر ایران تموم میشه.
در سطح اتحادیه اروپا دو تا مسئله هست، یکی اینکه یک ذخایر مشترک هست، یکی ذخایر ملی که هر کشور برای خودش داره. ذخایر مشترک این شرکت‌های نفتی دارن که در هر کشور یک انبارهایی دارن، ولی اون انبار رو میتونن برای هر کشور دیگه استفاده کنن. ما در متوسط الان در سطح اتحادیه اروپا بیش از 100 روز بدون به حسابگیری ذخیره استراتژیک امنیت انرژی، ذخیره معمولی حدود 100 روز الان ما ذخیره داریم که با توجه به اینکه داریم به آخر زمستان نزدیک میشیم این مقدار قابل توجهیه. علاوه بر این در 2 هفته اخیر مقامات عربستان سعودی مذاکراتی که داشتن این اطمینان رو به 3 تا از این کشورها دادن که بسیار بسیار سریع از نفت رو به این کشورها بالا خواهند بود. در نتیجه من تصور میکنم که حتی در کوتاه مدت هم با این همکاری عربستان سعودی و همگامی شرکت های نفتی خصوصی شاید این هزینه ها رو بشه پایین آورد.
آقای عمادی، پیامدهای قانونی چنین عملی از طرف ایران چی هست در سطح جهانی و در سطح اتحادیه اروپا؟
به نظر من شاید جالب‌ترین بخش این چالش باشه، برای اینکه در چارچوب این قراردادها یک مدت زمانی پیش بینی شده که اگه شما بخواید قرارداد یا لغو بکنید یا دیگه دنبال نکنید، اون مدت زمانی شما باید اون پیشاگاهی رو بدید و هرگاه اگر واقعا جو در اتحادیه اروپا به سوی این بره که رو در روی سنگین‌تر بشه با ایران، حالا به هر دلیل، این امکان کاملا از روی میز برداشته نشده که یک یا تمامی کشورها یا چند تا از اینها کانال‌های حقوقی هم استفاده بکنن و تقاضای خسارت بکنن، چون ایران تعهد کرده که نسبت به تحویل نفت تا زمانی، و اینها اگر گفتن که از 11 تیر ما نمی‌خریم، به ایران 5 ماه و 11 روز پیشاگاهی دادن که این بیشتر از اون به اصطلاح 90 روزیه که در این قراردادها پیش‌بینی شده. ولی ما هی فراموش می‌کنیم که منافع درازمدت ایران بر این مبناست که ما باید تعهدات خودمون رو به صورت درست و به صورت شفاف اینها رو انجام بدیم، و ما هی فقط چشممون به کوتاه مدته که نه ما این کارو میکنیم و طرفم اون طرف مقابلم کاری نخواهد تونست بکنه چون از ما گروگاهی نداره. و این به نظر من منفی ترین تعبیر مدیریت روابط خارجی کشور با جهان بیرونه که متاسفانه روز به روز ما داریم در این چارچوب فرهنگی بیشتر گرفتار میشیم.
مهداد عمادی بود، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، به سوالات جمشید زن جواب میداد. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه ابهامی رو که بعد از امضای قانون تحریم بانک مرکزی ایران به وجود اومده بود روشن کرد. گفته میشه با اعلام مقررات جدید، افزایش واردات یا حتی حفظ خریدهای فعلی نفت از ایران برای کشورهایی مثل چین سخت‌تر میشه. از مینا بهارمست جزئیاتش رو بشنویم.
در قانون تحریم بانک مرکزی ایران که حدود یک ماه و نیم پیش با امضای باراک اوباما به اجرا گذاشته شد، به رئیس جمهوری آمریکا اختیار داده شده که برای جلوگیری از تأثیر منفی بر بازار جهانی نفت، اجرای آن را برای مدت 6 ماه به تأخیر بیندازد و برخی کشورها را نیز که به طور چشمگیری واردات نفت خام خود را از ایران کاهش می‌دهند، از مجازات معاف کند. اما بلافاصله پس از امضای قانون جدید این سوال مطرح شد که منظور از کاهش چشمگیر واردات از نظر حجم خرید نفت از ایران است یا ارزش آن. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که منظور کاهش قابل توجه حجم واردات نفت از ایران تا پایان ماه ژوئن اوایل تیر ماه است. روزنامه فاینانشال تایم چاپ لندن با اشاره به مقررات جدید اعلام شده نوشته است که روشن کردن این که منظور از کاهش چشمگیر واردات نفت کاهش حجم آن است اهمیت زیادی دارد، چون اگر این کاهش با ارزش آن در مد نظر بود، در آن صورت برخی کشورها می توانستند با بهره جویی از تحریم های مشابهی که اتحادیه اروپا علیه ایران اعلام کرده برای تخفیف گرفتن قابل توجه قیمت نفت با ایران مذاکره کنند و حجم واردات خود را نه تنها در حد جاری حفظ بلکه حتی آن را افزایش دهند. بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه در حالی انتشار یافت که شی جین پینگ معاون رئیس جمهوری چین برای دیدار رسمی در واشنگتن است و سه‌شنبه شب با اوباما گفتگو کرد. چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و به نوشته فاینانشال تایمز ظرفیت پالایش نفتی را که تاکنون ایران به اتحادیه اروپا می‌فروخته است نیز دارد. بر پایه گزارش خبرگزاری بلومبرگ در چند هفته اخیر میزان واردات چین از ایران کاهش یافته است. مارک پرون تحلیلگر نفتی بانک ANZ در ملبورن استرالیا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که چین با این کار می‌کوشد ایران را زیر فشار بگذارد تا قیمت نفت را تخفیف دهد و اگر موفق شود ممکن است واردات این کشور در ماه‌های آینده بار دیگر افزایش یابد. همزمان هند، خریدار بزرگ دیگر نفت ایران، در ماه ژانویه یک ماه پیش واردات خود از ایران را به 550 هزار بشکه در روز افزایش داد، در حالی که این رقم به طور متوسط در سال گذشته میلادی روزانه 340 هزار بشکه بود. به گفته تحلیلگران مشخص نیست که هند بتواند رقم واردات ماه ژانویه را همچنان حفظ کند و مشکل پرداخت بهای نفت خریده شده از ایران نیز همچنان باقی است. اما ژاپن و کره جنوبی هنوز تصمیم خود را رسما اعلام نکردند. کره جنوبی میگوید که موضوع را همچنان در دست بررسی دارد و نخست وزیر ژاپن نیز روز جمعه گفت که گرایشان‌ها به سوی کاهش واردات نفت از ایران است، همزمان با اینکه آنها در جستجوی تأمین نفت خود از سایر کشورهای خاورمیانه هستند.
گزارش مینا بهارمست رو شنیدید. اما دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها از شروع روند حذف پردرآمدها از لیست کسانی که تا الان یارانه دریافت می‌کردند خبر داده و گفته کسانی که بالای 3 میلیون تومان در ماه درآمد دارند پردرآمد تلقی میشن و میخواد سهمیه یارانه اونها قطع بشه. این موضوع داغی هست همین الان در صفحه فیسبوک رادیو فردا. اگر شما هم اهل فیسبوک هستید میتونید سری بزنید به این بحث. روح الله، یک کاربر فیسبوک، برای ما نوشته به اعتقاد اون اقدام بسیار خوب و به جایی هست و در صورتی که یارانه های اونها به بقیه مردم تعلق بگیره هیچ مشکلی نداره. مهدی برای ما نوشته همه اینها نتیجه بی برنامه بودنه و احمد موافقت کرده با این طرح و بابک گفته عمرن 10 میلیون نفر بیشتر از 3 میلیون تومان درآمد داشته باشن. شما در مورد این موضوع چی فکر میکنین؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید.
دولت واقعا کار به جایی میکنه و 100% حق با دولته، به خاطر اینکه رئیس جمهور عادلمون بارها هشدار دادن به ملت که آهای ملت این پول امام زمانه، مبادا با پول حرومتون قاطیش بکنین که بد میشه. و الان هم دیدیم بد شده دیگه، بلایه اقتصادی، تورم 30-40%، دلار 2000 تومانی، سکه میلیون، تحریم‌های رنگارنگ، خشونت تو جامعه و خطر جنگ هم که یه قدمی مونه. فقط یه چند تا بلایه طبیعی کم داریم که دیگه کلکسیونمون کامل بشه.
اولا این مبلغی که به عنوان یارانه در حال حاضر دولت داره کرم بخشی میکنه به حساب خودش، این درصدی از اون سوبسید که بابت مصارف آب و برق و گاز و اینها از مردم کسر شده و با توجه به بالا رفتن قیمت ها قرار گرفتن خط فقر در رقم 1,000,000 خورده‌ای یا 900,000 خورده‌ای، آیا این مبلغ 45,000 تومان به کدوم درد مردم محروم از همه امکانات و مزایا میتونه بخوره؟
کار خوبیه. حقیقتش اینه که حداقل میتونن به بعضیا کمک کنن، اونایی که کم درآمدترن.
33 ساله این همه قول و وعده به مردم دادن، حالا مردم ایران دیگه 80%شون زیر خط فقرن. چرا اینطور باید باشه؟ میخوان ایران رو به کره شمالی تبدیل کنن به خاطر یه بمب اتم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر تماس شما هستیم. مقامات جمهوری اسلامی میگن که زیرساخت‌های ارتباطی مشکلی نداره، اما کاربران ایرانی همینطور از کندی سرعت اینترنت در طول هفته گذشته در ایران شکایت دارن. علیرضا اسخریان یکی از مدیران سازمان ارتباطات رادیویی کندی اینترنت رو ناشی از مشکل سرورها و محدودیت پهنای باند شرکت‌های ارائه دهنده سرویس اینترنت دونسته و گفته که باز نشدن جیمیل و یاهو ربطی به پایین بودن سرعت اینترنت نداره. نیما راشدان کارشناس امنیت اینترنت در گفتگویی که مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با اون داشته درباره ارتباط پایین بودن سرعت اینترنت و دسترسی نداشتن به گوگل و جیمیل میگه.
دارن مقوله سرعت کند اینترنت و اینکه شما نمیتونید ارتباطات امنتون رو باز کنید دو مقوله جدا از هم هستن. من فکر میکنم که خب تمام اون چیزی که ما دیدیم از توضیحات مقامات رسمی ایران به یک نوعی تقصیر و گردن همدیگه انداختن و شانه خالی کردن از یک توضیح منطقی به میلیون ها کاربر ایرانیه. اصلا واقعا ابعاد این قضیه غیر قابل تصوره. در یک کشوری با این حجم از کاربران اینترنت یکو بیان و دسترسی این حجم میلیونی از آدم رو محدود کنن به ایمیل، آدمهایی که در بینشون وزرا و وکلا مسئولین مبادی تجارت خارجی این کشور یا حالا به هر شکلی و هر سنخی میخوام بگم تا حالا یک همچین حجمی علیه شهروندان کشور در همچین حجمی در خود جمهوری اسلامی ایران اتفاق نیفتاده بود.
آقای راشدان، وقتی که این گونه مشکلات پیش میاد توی ایران، پایین بودن سرعت اینترنت یا عدم دسترسی به سرویس هایی مثل گوگل و یاهو و جیمیل، این سوال پیش میاد که سیستم های دولتی یا شرکت های خصوصی و تجاری هم با مشکل مواجه میشن، یا اینکه وزارت ارتباطات راهی داره برای تفکیک اینها و این مشکلات رو فقط برای کاربرای خانگی ایجاد میکنه؟
ببینید، در بین همسایگان ایران، کشورهای در حال توسعه، ضریب وابستگی کشور ایران به اینترنت بسیار پایینه. ایران کشوری است که هنوز اینترنت مثل کشورهای همسایه حتی نمیتونه کلن سیستم‌های حیاتی کشور رو، نمیدونم تجارت کشور رو یا مسائلی از این قبیل رو مختل کنه. هنوز هم راه‌های سنتی، هنوز راه‌های جایگزین سنتی وجود داره. اگر یک چنین اتفاقی در یک کشور نیمه توسعه یافته، حتی مثلا امارات متحده عربی میافتاد، کل مملکت مختل میشد. در ایران این اتفاق افتاده ولی از ظاهر جامعه هنوز غایبه. شما این رو در خشم بسیار عظیم کاربران اینترنت می‌بینید، اما هنوز کشور داره به کار خودش ادامه میده و اتفاق خاصی در سطح جامعه رخ نداده.
آقای راشدان، یکی از مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توی گفتگویی که با خبرگزاری مهر داشته، وجود مشکل در زیرساخت‌های ارتباطی رو رد کرده و گفته که کاربرا باید مراجعه کنن به شرکت‌های سرویس دهنده اینترنت. شاید محدودیت پهنای باند اینترنت باعث پایین اومدن سرعت اینترنت
اینترنته، در حالی که مدیر عامل شاتل که یکی از سرویس دهنده های عمده در ایران هست گفته که تمام کاربرا تقریبا این مشکل رو دارن و مشکل فقط یکی دوتا شرکت نیست. شما این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید؟
من هم فکر نمی کنم، یعنی گناه از ISP ها نیست، یعنی گناه رو نمیشه گردن ISP ها و ارائه‌دهنده سرویس اینترنت انداخت. اگرچه ISP های بزرگ کشور مثل موبین نت اینها توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدیریت میشن، اما به لحاظ فنی به نظر میرسه که شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات جایی دارن ترافیک کل کشور رو به نوعی باش بازی میکنن که این بازی اونها باعث شده که سرعت برای همه کاربران همه ISP ها افت کنه. شرکت مخابرات ایران، نهادهای امنیتی دارن تلاش میکنن اینکه این ترافیک رو وارسی کنن و به خاطر اینکه تکنولوژیش رو ندارن این منجر شده به اینکه داده ورودی خروجی کشور یه جای معطل بشه در سخت افزارهای اینا. اما یک رویکرد دراز مدت هم دارن و اون رویکردشون این هست که اساسا به کاربر ایرانی اجازه ندن که اینا اینترنت پرسرعت داشته باشه. به باور من یکی از دلایلش اینه که احساس خطر میکنه از اینکه کاربران بتونن خودشون دسترسی آزاد داشته باشن به رسانه‌هایی که برای دولت ایران فکر کنم این خط قرمزش، یعنی رسانه‌های آزاد، آزادی تبادل اندیشه و اطلاعات خصوصا به صورت تصویری و صوتی جزو خط قرمزشون هست و این رو قطعا اجازه نخواهند.
درباره پایین بودن سرعت اینترنت در ایران در چند روز گذشته شنیدید و اینکه بعضی از مسئولان اظهار نظر کردن که این کندی اینترنت ربطی به زیرساخت‌های ارتباطی کشور نداره و مشکل از ISP ها هستش. نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت، در این مورد به سوالات مهتاب وحیدی راد جواب میداد. در ادامه بریم آخرین بخش خبری این ساعت در مجلس شامگاهی رو بشنویم، درباره انتخابات مجلس در اسفند ماه با روزشماری که حسن جعفری تهیه کرده.
تا مجلس نهم، روزشمار انتخابات.
روز چهارشنبه در حالی که تا انتخابات مجلس تنها 16 روز باقی مانده بود، آیت الله علی خامنه ای بار دیگر بر پرشور بودن انتخابات تاکید کرد و حرف و حدیث ها درباره همایش دولتی روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای انتخاباتی در چند سرفصل مختلف.
نهادها.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه یک بار دیگر پیش بینی کرد مشارکت در انتخابات مجلس بسیار پرشور خواهد بود. آقای خامنه ای گفت مردم با این بصیرت با حضور پرشور و فراوان خود در انتخابات مجلس ضربه سخت دیگری به دشمن خواهند زد. معاون رئیس جمهور ایران میگوید مصوبه اخیر دولت انتخاباتی نبوده است. پیش از این انتقاد شده بود که دولت محمود احمدی نژاد دقیقاً در آستانه انتخابات قانونی درباره اصلاح وضعیت استخدام نیروهای شرکتی و سامان دادن به آنها تصویب کرده است. با این حال لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت برچسب انتخاباتی زدن به این مصوبه بی انصافی است.
رقبا.
روز سه‌شنبه همایشی دولتی در تهران برگزار شد. نشست سراسری سازمان فراگیر مشاوران جوان ریاست جمهوری. این نشست خبرهای زیادی را به خود اختصاص داد. اول اینکه مخالفان دولت گفتند با امکانات دولتی در واقع تبلیغات انتخاباتی انجام شده است. و دیگر اینکه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر خبرساز احمدی نژاد در این همایش حضور نداشت، اما یکی از معاونان او هنگام سخنرانی از او بسیار تمجید کرد. بسیاری از وبسایت‌های اصولگرایان مخالف دولت به شدت از این اقدام انتقاد کردند و از سربرآوردن جریان انحرافی سخن گفتند. روز چهارشنبه نیز مصطفی میریان عضو جامعه اسلامی مهندسین به سایت فرارو گفت شورای نگهبان باید از همین الان جلوی سوء استفاده از امکانات دولتی با اهدافی انتخاباتی را بگیرد. دبیرکل خانه کارگر میگوید من اصلاح طلب نیستم. اصلاح طلبان ایران گفتند در این انتخابات شرکت نمی کنند، اما منابع خبری اصولگرایان پیش از این بارها از تشکلهایی مانند خانه کارگر به عنوان تشکلهای اصلاح طلبی که در این دور از انتخابات شرکت می کنند نام برده بودند. با این حال علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر به ایرنا گفته است نه خودش فردی اصلاح طلب محسوب می شود و نه خانه کارگر تشکلی اصلاح طلب است. علی‌رغم شایعه رد صلاحیت شهاب الدین صدر دبیر کل جبهه بصیرت، این جبهه همچنان خبرهای منتشر می‌کند در مورد فهرستی که قرار است برای تهران ارائه دهد. آقای صدر به ایرنا گفته از 20 نامزد فعلی این جبهه برای تهران 6 نفرشان از زنان هستند. شهاب‌الدین صدر گفته ترجیح می‌دهد در مورد خبر رد صلاحیتش فعلا حرفی نزند. یک تشکل دیگر اصولگرا هم اعلام موجودیت کرد، ائتلاف بزرگ اصولگرایان. نشست اعلام موجودیت این تشکل انتخاباتی روز چهارشنبه با حضور حسن غفوری فرد، ابوالحسن نواب و طاهره نظری برگزار شد. طاهره نظری همسر منوچهر متکی است که دیروز خبر